بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به درس 12 با سلام حضور دانش آموزان. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید. درس 12 در با عنوان پیوند مقدس. اهداف ما در این درس اینه که میخواییم ببینیم که علل و عوامل تشکیل خانواده کدوم هستند، اهداف و هدف‌های تشکیل خانواده باز کدوم هستند، نقش‌های زن و مرد هر کدوم در خانواده چیست، آمادگی برای ازدواج چه ملاک‌هایی داره به طور کلی و معیارهای انتخاب همسر کدوم هستند و همچنین زمان ازدواج، بهترین زمان برای ازدواج کدوم ها هستند. پس این بحث ها رو ما در درس 12 آخرین درس دین و زندگی شما داریم. در صفحه 168 که اولین صفحه درس 12 است، پیوند مقدس اومده سخنی از پیامبر اکرم نقل کرده. پیامبر فرموده هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از چی نیست؟ ازدواج نیست. یعنی اهمیتش در اسلام خیلی مهمه، چرا که نهاد خانواده نهاد جامعه رو تشکیل میده. اگه نهاد خانواده خوب باشه، جامعه هم به سوی رشد و کمال خواهد رفت. اینی که میگه خانواده، ادامه خطم بکشین زیرش، مهم هم است. خانواده مقدسترین نهاد و بنای چی هست؟ اجتماعی نزد خداست. پس مقدسترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خدا کدوم هست؟ خانواده هست. با ازدواج زن و مرد به وجود می آید و با آمدن فرزند چی میشه؟ کامل میشه. چگونه به وجود میاد؟ با ازدواج زن و مرد. و چگونه کامل میشه؟ با آمدن فرزند. با تولد و فرزندان زن و مرد مادر و پدر بودن رو تجربه می کنند و فرزندان در دامن خود چی می پرورانند. در صفحه بعد اومده و تفکر در آیات رو چند تا آیه داده، گفته با توجه به اینها به سوالات پاسخ بدین. هدف از تشکیل، اولین سوالی که مطرح کرد آیات رو من دیگه نمیخونم، خودتون میخونید. هدف از تشکیل خانواده چیست؟ با توجه به اون آیه اول گفته ازواج لتسکن الیها، رسیدن به آرامش و همچنین تجربه محبت و مهربانی، گذشت و ایثار در زندگی. پس سخن جواب پاسخ اول مشخص شد، رسیدن به آرامش و تجربه چی؟ محبت و مهربانی در محیط خانواده است. دومین سوال گفته نوع نگاه اسلام به زن و مرد چگونه است؟ با توجه به آیه اول و آیه دوم میشه گفت که نگاه اسلام اینطوری است که زن و مرد را از یک نوع میداند و هیچ برتری در انسانیت نسبت به همگه ندارن به طور کلی. یعنی مرد و زن هر دو انسانند، هر کدوم که ویژگی های انسانیتشون بیشتر باشه برتری پیدا میکنه، بنابراین در انسانیت با هم فرقی ندارن به طور کلی، تفاوتی بینشون نیست، فضیلتی نیست. هر کدوم در فضایل اخلاقی و انسانی بیشتر باشه، به کمال برسند، برتری پیدا میکنن. سومین سوال اینه که خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده. با توجه به آیه دوم جواب میدیم آفرینش همسران و فرزندان و نوادگان و آرامش یافتن در کنار همسران را، یکدیگر را چی؟ نشانه هایی از آیات و قدرت خودش معرفی کرده. خب میریم صفحه بعد. عنوان صفحه بعد اینه که شخصیت انسانی زن و مرد. میخواییم ببینیم که شخصیت انسانی زن و مرد چگونه هست. سوالی مهمی هم اینجا مطرحه، سوالش این اتنا بنویسین چرا کلمات انس و انسان و بنی آدم و ناس، همون خط به خودش نوشته، در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد. توضیح داده خودش، میگه و کلمات انس و انسان و بنی آدم و ناس در قرآن کریم اختصاص به جنس خاص ندارد و هر آیه‌ای که با این کلمات همراه باشد به زن و مرد هر دو مربوط می شود. چرا؟ زیرا حقیقت انسان را چی تشکیل میدهد؟ روح او تشکیل میده. و روح انسان چیه؟ به مزک نه مزک است و نه مؤنث، به اصطلاح فلسفه میگن مجرده، یعنی ماده نیست. ماده چون ماده نیست، بنابراین نه مذکر نه مؤنث. پس برمیگرده به حقیقت روح انسان، و حقیقت روح انسان هم چیه؟ نه مذکر است نه مؤنث. زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر استعدادها و ویژگی های فطری یکسان و مشترک و هدف مشترک دارن که با بهره گرفتن از آن ویژگی ها، استعدادها، ویژگی ها و ویژگی های فطری میتوانند چی؟ به اون هدف برسند. یعنی اون هدف هم چیه؟ قرب الهی و خلاصه بهشت جاویدان. پس بنابراین از این جهت که قرآن کریم اگه انس و انسان و ناس و اینها واژه این خطاب هایی که اومده شامل هر دو میشه. چرا؟ چون هر دو از بعد روحی یکسانی برخوردارن که دارای ویژگی ها و استعدادهای مشترکی هست و هدفشون هم مشترکه که با بهره گیری از اون استعدادهای فطری و ویژگی های فطری میتوانن به اون هدف مشترک که همون چیه قرب الهی است برسن. بیشتر بدانی اومده در جایگاه زن رو در قرآن و در تورات و انجیل مقایسه کرده که دوستان خودشون میخونن دیگه، اینا رو من توضیح نمیدم. میریم صفحه بعد، نقشه های مکمل. خودش سواله منظور از نقشه های مکمل زن و مرد چیز؟ مکمل یعنی تکمیل کننده، تکمیل کننده، مکمل تکمیل کننده، یعنی نقشه هایی که تکمیل کننده زن و مرد در زندگی هستند. توضیح داده میگه خداوند زن و مرد را به گونه ای آفرید که زوج یکدیگر باشند، یعنی در کنار هم قرار گیرند و یکدیگر را کامل کنند. زن و مرد اگرچه در ویژگی های انسانی با هم مشترک هستند و خداوند هر برای هر دوی هدف معین قرار داده، اما از جهت زن بودن و از جهت مرد بودن، یعنی از خصوص، یعنی از نظر خصوصیات جسمی با هم چیان متفاوتن. پس از لحاظ ویژگی های انسانی که برمیگرده به روحشون مشترکن، هدفشون هم یکیه، ولی از جهات زن بودن و مرد بودن که برمیگرده به خصوصیات جنس جسمیشون، بدنیشون، با هم تفاوت دارن. این تفاوت ها به گونه ایست که هر دو را به هم چی کرده؟ نیازمند کرده است، بدون این که یکی بر دیگری برتری داشته باشد. زیرا برتری هر کس نزد خدا به چیه؟ تقواست، و هر انسانی میتواند در وجود خودش چیکار کنه؟ پرورش بدهد. پس از لحاظ خصوصیات جسمی این دو با همیگه تفاوت دارند و این تفاوت ها هم به این صورته که هر دو رو به هم نیازمند کرده، بدون اینکه چی؟ موجب برتری یکی بر دیگری بشه. خب حالا ممکنی سوال بکنیم چرا میان زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد؟ سوال بعدی که جوابش هم الان میخواییم بخونیم در پاراگراف بعد، میگه تفاوت های میان زن و مرد به جهت چی است؟ به علت وظایف مختلفی است که خالق حکیم بر عهده هر یک از زن و مرد گذاشته. یعنی هر کدوم از اینها یه وظایف در زندگی دارن، با توجه به اون وظایف تفاوت هایی هم از لحاظ جسمی برای انجام اون وظیفه‌شون بر عهده‌شون نهاده شده، تا هر کدام از اونها بتوانند در زندگی مشترک چیکار بکنن؟ مشترک و خانوادگی نقش‌های خاصی را به عهده بگیرن و یک خانواده متعادل پدید بیاورن. به طور مثال توانمندی‌های عاطفی بالای زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری فرزندان رو رشد بدهد، پرورش بدهد، و مرد با اون قدرت توانایی هایی که در خدا بود قرار داده کار بکنه و ناور خانه باشه به طور کلی. پس تفاوت هاش برمیگرده به نقش هایی که در خانه دارن به طور کلی. خب صفحه بعد باز بیشتر بدانیم داریم که خانواده ها رو تقسیم بندی کرده به خانواده های سنتی، مخالف خانواده های مخالف سنت و خانواده های متعادل و نمونه اسلامی، که اینا دوستان خودشون تعریفش میخونند برای مطالعه است. ببینیم صفحه بعد، آمادگی برای ازدواج. زیر اولین خطی که میخوایم خط بکشیم، انسان با رسیدن به سن بلوغ و دوره جوانی وارد کدوم مرحله می شود؟ مسئولیت پذیری. پس انسان با رسیدن به بلوغ و دوره جوانی وارد مرحله چی می شود؟ مسئولیت پذیری. یعنی دیگه دوره کودکی که دوره عدم مسئولیت تمام شده، وارد دوره شده که باید در مقابل دیگران، در مقابل خودش، در مقابل رفتار کردار خودش مسئولیت پذیر باشه، پاسخگو باشه به طور کلی. و این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب کی قرار بگیره؟ خدا. و از همکنون برای سعادت خود و خانواده ای که در آینده نزدیک تشکیل خواهد داد چی باشه؟ برنامه ریزی نماید. خب می رسیم مهمترین برنامه ها برای تشکیل خانواده ها کدامن؟ سواله. چهار مورد نام برده. اول میگه تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ. دوم مشخص کردن هدفهای خود از تشکیل خانواده. سوم شناخت معیارها و شاخصهای همسر مناسب. و چهارم شناخت ویژگیهای روحی مرد و زن. اینا رو الان میخواییم ما توضیحاتشون هم بخونیم. خب از میان این چهارتا میگه ما به توضیح دو موردانها میپردازیم. اولین مورد که توضیح داده تقویت عفاف و پاکدامنی است. سوالش هم اینه که از برنامه مهمترین برنامه های تشکیل خانواده تقویت عفاف و پاکدامنی را چیکار کنید؟ توضیح دهید. گفته دوره بلوغ تا ازدواج یکی از حساس ترین و ارزشمندترین دوره های عمر انسان هست و دوره گذر از کودکی به دوره و ورود به دوره بزرگسالی است و پذیرش چی؟ پذیرش مسئولیت های زندگی است. اگر نوجوان و جوان این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه نشده باشد، راه رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندان خود چه کرده؟ هموار کرده است. پس این دوره از این جهت مهم هست که اگه در این دوره اولا دوره عبور از دوره کودکی و رسیدن به مرحله محلول پذیری است، یک. ثانیه میگه اگه در این دوره انسان پاکدامنی خودش رو حفظ بکند، منجر میشود که راه رسیدن به کمال و بهشت رو برای خود و همتر خانواده خودم چیه؟ فراهم کرده باشه. خب ادامهش خودش سواله. خط اول میخونم، یه چرا اولش بدایی میشه سوال. چرا قرآن کریم از دختران و پسران میخواهد که قبل ازدواج حتما عفاف پیشه کنند؟ چرا؟ جوابش هم ادامهشه. میگه تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنها را چکار بکند؟ سامان دهد. یعنی اون عفاف و پاکدامنی که در خودشون ایجاد میکنند موجب میشه که خداوند هم زندگی آنها رو به بهترین جهت بهترین صورت سامان بدهد. همچنین میخواهد که به هیچ وجه در پی رابطه غیر مشروع چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند، که چرا زیان آن تا قیامت دامنگیر آنها خواهد شد و در نسلهای آنها تأثیر بدی خواهد گذاشت. پس جوابش سه مورد شد. یک، اینکه خداوند زندگی اونها رو به بهترین شکل سامان میدهد. دو، اگه در رابطه نامشروع اگه داشته باشن خدای نکرده بی عفافی بکنند، عفافی بکنند، این میگه تا قیامت دامنگیر زندگی اونها میشه آثارش. و همچنین در نسلهای بعدی هم چی میکنه؟ تأثیر بدی خواهد گذاشت، آثارش خواهد موند. ادامهش خط بکشیم. میگه هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی هست که چیه؟ قبل از ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده باشد و رابطه غیر شرعی با جنس مخالف نداشته است. خب این مشخص الان شما ببینید که اون بحتا پسرانی که یا دخترانی که دوست دختر دوست پسر دارند در این گام ازدواج سعی میکنن با کسی ازدواج بکنن که قبلا چنین رابطه هایی نداشته باشه، جوانی پاک بوده باشه. این خواسته فطری هر انسانی است. کسی که چنین خواسته ای دارد باید خودش نیز این گونه باشد. هر کس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانواده او نظر سو نداشته باشند، خودش هم باید چی باشد؟ چنین باشد. نظام هستی بر اساس چی؟ عدالت. عمل هر کس عکس العمل در پی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر خواهد شد و قسمتی در آخرت. بیشتر بدانیدم باز میرسیم که شما خودتون این اقداماتی که برای حفظ باش دامنش نام برده شما خودتون میخونید. بینیم صفحه بعد شماره دوم از مهمترین برنامه‌ها برای ازدواج، توجه به اهداف ازدواج. توجه به اهداف ازدواج میگه شایسته است که به تدریج درباره هدف خود از ازدواج کار بکنیم، فکر بکنیم و هوشمندانه وارد این مرحله از زندگی شویم. البته برای تشکیل خانواده در متون دینی اهداف ذکر شده است که بعد اینها در اینجا ذکر میکنیم. خب سوالش مشخصه، اهداف تشکیل خانواده را نام برده توضیح دهید. چهار تا هدف نام برده. اولش میگه پاسخ به نیاز جنسی است. خب میگه ابتدایی ترین زمینه ازدواج نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است. پس این اولیشه، نکته مهمی هم هست خط بکشیم. پس ابتدایی زمینه یعنی ابتدایی ترین دلیل و هدف و علت برای تشکیل خانواده نیاز جنسی است. این نیاز که احساس آن از دورانش کی شروع میشه که بلوغ آغاز میشود، اولین کشش و جاذبه را میان زن و مرد ایجاد میکند و آن را به سوی تشکیل خانواده میکشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی میرسند. پس نیاز جنسی نیاز بدی نیست، نیازی مثل سایر نیازان، مثل غذا خوردن، نیاز به زیبایی، امثال اینها، اونم یه نیازی است که خدای متعال از روی هدف اون رو در وجود انسان قرار داده. اون وقتی بد میشود که انسان از این نیاز بخواد بی حد و مرد استفاده بکنه. نیاز دومین هدف از ازدواج انس با همسره. میگه هر یک از زن و مرد علاوه بر نیاز جنسی نیاز به زندگی با دیگری هستند، یعنی نیاز دارن که با هم دیگه زندگی بکنند و این نیاز پس از بلوغ آشکار میشود. این نیاز به گونه ایست که اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف بکند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بین یک بیقراری و ناآرامی او را چکار میکند؟ اذیت میکند، آزار میدهد، که فقط با بودن در کنار همسر این نیاز چی میشه؟ برطرف میشه. سومین هدف از تشکیل خانواده رشد و پرورش فرزندان و نسل آینده است. خانواده میگه بستر رشد و بالندگی فرزندان هست و هیچ نهادی نمیتواند جایگزین آن شود. فرزند ثمره پیوند زن و مرد و تحکیم وحدت روحی آنهاست. آنان دوام وجود خود را در فرزند میبینند و از رشد و بالندگی فرزندان چکار میکنند؟ لذت میبرند. کدام افتخار بالاتر از آن که خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را بر عهده پدر و مادر سپرده و احترام و اطاعت از والدین را هم در ردیف عبودیت خودش قرار داده است. مثلا وظیفه است، یکی از اهدافی است که در خانواده ها پیگیری می شود. چهارمین هدف از تشکیل خانواده رشد اخلاقی و معنوی اعضای خانواده است. پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود چکار می کنند؟ دور می کنند. پس مسئولیت پذیر را چکار می کنند؟ تجربه می کنند. مهر و محبت و عشق به همسر و فرزندان در درون خانواده چکار میکنن؟ میآموزن، پرورش میدهند. با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی چکار میکنند؟ خودشون رو به کمال میرسانند و به درجات معنوی بالاتر نائل میشوند. پس اینا تو زندگی تحمل سختی ها و گذشت و مدارا و اینا همشون تو زندگی مشترک هست که تجربه میشه و تو زندگی مشترک است که انسان اهمیت اینا رو میفهمه و با برخورد مناسب، عکس العمل های مناسب موجب میشه که رشد معنوی و اخلاقی در اون چیکار بشه، ترقی بکنه، به شکوفایی برسه و بروز بکنه. خب حالا میرسیم به انتخاب همسر و مسئول آینده. میخونم نکاتی که میگم خط بگشنت من. میگه پس از تعیین هدف ازدواج، انتخاب همسر مناسب مطرح میشود. یعنی باید چه معیارهایی داشته باشیم. میگه طبق مقررات اسلامی، مهم هم هست این قسمت، رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج چیه؟ ضروری است. یعنی نباید اجباری باشه. و اگر عقدی به زور انجام بگیرد چیه؟ باطل است و مشروعیت ندارد. یعنی باید هم دختر هم پسر هنگامی که عقد ازدواج میخواد خونده بشه، هر دو اونجا رضایت خود رو اعلام بکنن، از روی اجبار نباشه. داشتن قدرت انتخاب ارزشمند و در این حال چی هست؟ مسئولیت آور است. این خط بگشین جای خالی. داشتن قدرت انتخاب و انتخاب چی هست؟ هم ارزشمند است و در این حال چی هست؟ مسئولیت آور هست. سوال بنویسیم برای بقیهش. میگه برای موفقیت در انتخاب همسر توجه به چه نکته‌ای لازم است؟ میگه برای موفق شدن در این مسئولیت انتخاب همسر باید بر شور و نشاط و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد، یعنی عاقلانه عمل کرد، با احساسات وارد نشد. همواره دیده ایم که علاقه و محبت به یک شخص چشم و گوش را میبندد و عقل را چکار میکنه؟ به حاشیه میراند. یعنی با احساسات وارد شدن موجب میشه که انسان فقط زیبایی های ظاهری یا خواسته های ظاهری رو ببینه و به اون هشدارهای عقل توجه نکنه و بعد یه سال چی بشه؟ پشیمانی بکنه. این سخن زیبای امام علیه السلام که فرموده حب و شی یعمی و یسم، یعنی علاقه شدید به چیزی انسان رو چکار میکنه؟ کور و کر میکنه، یعنی از دیدن واقعیت ها رو باز میدارد. انسان باید در این مرحله بر اون احساسات و خلاصه عواطف غلبه بکنه و عاقلانه بیاندیشه و عاقلانه نگاه بکند. خب حالا در بعد یه سوال بنویسیم. چرا پیشوایان از ما خواستند که در هنگام ازدواج با پدر و مادر مشورت کنیم؟ میگه از این رو جواب، پیشوایان ما از ما خواستند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر مشورت کنیم تا چی؟ به انتخاب درست برسیم. تا به انتخاب درست برسیم. چرا؟ چون پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند معمولا مصلحت و خوشبختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی که در زندگی دارند بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج کار کنند، پیش بینی بکنند. پس به این جهت است که پیشوایان توصیه کردند که هنگام ازدواج با پدر و مادر مشورت بکنید. به خاطر چی؟ اینکه اینا هم نسبت به فرزند خودشون علاقه و محبت دارن، خوشبختی او رو میخواهند. یک. دومیش اینا دارای تجربه و خلاصه بختگی در زندگی هستند و سه، میتوانند با توجه به اون تجربه چیکار بکنند؟ عاقبت ازدواج رو پیش بینی بکنند، بگن این ازدواج به نفع تو هست یا نیست، عاقبتش اینطور میشه نیست، یا بد میشه یا خوب. البته محیط خانواده باید در هنگام ازدواج چگونه باشد؟ میگه البته پدران و مادران نباید نظر خود را بر فرزندان چیکار بکنند؟ تحمیل بکنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته بکشانند. شایسته است محیط خانواده چطور باشد در این لحظه؟ میگه محیط همدلی، اعتماد به بزرگترها، شنیدن نظرات یکدیگر و محیط محبت و خیرخواهی باشد. پس محیط خانواده باید محیط یک همدلی، دو اعتماد به بزرگترها، سه شنیدن نظرات یکدیگر و محیط محبت و خیرخواهی باشد تا بهترین تصمیم ها گرفته شود و کمتر به حسد و پشیمانی منجر بشود. خب حال میریم ببینیم معیارهای همسر شایسته کدوم ها هستند. اولا که اندر قرآن کریم بیان کرده که مهم هم هست. میگه اندر قرآن کریم مهمترین معیار همسر شایسته چیه؟ با ایمان بودن اوست. خودش سواله. پس مهمترین معیار همسر شایسته اندر قرآن کریم با ایمان بودن اوست. هر قدر ایمان یک فرد قوی تر باشد، شایستگی او برای همسری بودن چیه؟ بیشتر است. معیارهای دیگری هم داریم که در جدول آورده، حدودا نزدیک به 12 مورد آورده. اصالت خانوادگی، یعنی از خانواده های اصیل باشند. اخلاق خوب داشتن که یکی از معیارهای بسیار بسیار خوبه و بسیار اصیل هست و مهم هست. پوشش مناسب اسلامی داشتن، عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف داشتن، صداقت با همتر که یکی از معیارهای میشه گفت بعد از ایمان به خدا اخلاق خوب و بعد از اون صداقت در زندگی است، صداقت داشتن با همسر، انجام عبادات، عاقل و فهیم بودن، کسب و کار حلال داشتن، سلامت جسمانی روانی داشتن، قناعت در زندگی داشتن، زیبایی مورد پسند بودن و داشتن دوستان همکاران درستکار. اینا ویژگی های معیار همسر شایسته است. تا همینجا خسته نباشید، ان شاءالله درس خودتون مرور بکنید. به سلامت و خداحافظ.